أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خلاصة البحث إلى هنا، وصف در مفهوم أصولي أما نعت نحويست و شامل موارد دیگری مثل حال، تمیز، ظرف، جار و مجرور و غیره هم می شود. تفاوت اساسی و فارق میان وصف و لقب این است که وصف بر موصوف تکیه دارد و اگر وصف از بین برود موصوف باقی می ماند، ولیکن در لقب اینطور نیست. لقب به موصوف تکیه ندارد و با از بین رفتن لقب و منتفی شدن آن از قبیل سالبه به انتفاع موضوع خواهد بود. به همین خاطر در لقب قطعاً مفهوم وجود ندارد. در باب نسبت وصف و موصوف میتوان چهار حالت رو در نظر گرفت. یک، وصف اخص مطلق از موصوفه. وصف اخص مطلق از موصوف است، مثل اکرم انسانا عادلا، که عادل، وصف عادل اخص مطلق از انسان است. دو، وصف موصوف عامین من وجه هستند و نسبت عموم و خصوص من وجه بینشان برقرار است، مثل اکرم الانسان الاسود، بعض الانسان لیس به اسود و بعض الاسود لیس به انسان، و هناک انسان اسود. دو ماده افتراق، یک ماده اجتماع. مثال دیگر هم فلغنم صائمت زکات. سه، وصف مساوی موصوف. موصوف است یعنی نسبت تساوی بینشون برقراره، مثل اکرم انسانا متعجبا او اکرم انسانا ضاحکا. چهار، وصف اعم مطلق از موصوف است، مثل اکرم انسانا متحرکا. از این چهار حالت فقط مورد اول و دوم داخل در محل نزاع هستن، یعنی جایی که وصف اخص مطلق از موصوف باشد و جایی که وصف و موصوف عامین من وجه باشند. در اونجا، البته اون هم در ماده افتراق از طرف موصوف، در اونجا محل نزاع است. می توان برای وصف از نظر داشتن یا نداشتن قرینه سه حالت رو در نظر گرفت. حالت اولا، وجود قرینه بر عدم دلالت وصف بر مفهوم و اینکه وصف به طور مثال بیانگر حالت غالبی است. حالت ثانیه، قرینه ای وجود دارد که وصف در این جمله وصفیه حتما دارای مفهوم است و برای انحصار آمده است. حالت ثالثه، هیچ قرینه ای بر مفهومداری یا عدم مفهومداری وصف نداریم. محل نزاع همین حالت ثالثه است که قرینه‌ای در کار نیست. اما ادله عدم دلالت وصف بر مفهوم، ما قائلین به عدم وصف بر مفهوم رو، گفتار اینها رو به عنوان ادله ذکر میکنیم. ادله قائلین عدم مفهوم وصف است و مطالبی که قائلین به مفهوم برای وصف ذکر فرمودن رو به عنوان اشکالاتی بر کلام قائلین به عدم مفهوم برای وصف متذکر می شویم و پاسخ می دیم. حالا تفاوتی هم نمی کند، بالاخره ادله و وجوهی برای مفهوم داری و مفهوم نداری وصف بیان شده است. در ضمن این بحث، البته به تناسب بحث و برای اینکه ما بهتر بفهمیم که چرا قائل هستیم به عدم مفهوم برای وصف، اشاره هم مفهوم شرط میکنیم و مقایسه ای انجام میدیم که خود همین بیان مؤکدی خواهد بود بر این نکته که چرا ما برای شرط مفهوم قائل هستیم. یعنی بهتر باز میکنه در ذهن، تحلیل میکنه که چرا ما برای شرط مفهوم قائل هستیم اما این مفهوم برای وصف قائل نیستیم. خب، پس اول ادله عدم دلالت وصف بر مفهوم. عبارت کفایه رو خواندیم که آخوند خراسانی فرمود الظاهر انه لا مفهوم للوصف و ما به حکمه مطلقا. بعد از این بلا فاصله سه تا نکته رو فرمودن: یک، لعدم ثبوت الوضع، دو، و عدم لزوم اللغویت بدونهی لعدم انحصار الفائدت به، سه، و عدم قرینت اخرى ملازمت له. این سه نکته رو که آخوند یکی پس از دیگری ذکر فرمودن، می شود نکته اول و سومش رو به عنوان دلیلی برای عدم دلالت وصف بر مفهوم در نظر گرفت، و نکته دوم رو به عنوان جوابی در نظر گرفت به کسانی که قائل هستند به مفهوم داری وصف، که اونا اشکالی مطرح میکنن و آخوند اینجا پاسخ داده است. خب پس ما بگیم که وصف مفهوم ندارد. به چه دلیل؟ به این دلیل: اولا طبق بیان آخوند، اگر بخوایم پیش برویم، اولا برای این که نمیتوانیم بگوییم و بفرمایید که وصف برای دلالت بر مفهوم وضع شده است، پس اولا نمیتوانیم بگوییم که وصف برای دلالت بر مفهوم وضع شده و برای انتفاع طبیعی حکم عند انتفاع الوصف، برای دلالت بر انتفاع طبیعی الحکم عند انتفاع الوصف وضع شده است، چنین وضعی ثابت نیست. چرا؟ برای اینکه علامت وضع تبادره و از جمله وصفیه معنای انتفاع طبیعی الحکم عند انتفاع الوصف به ذهن تبادر نمی کنه. اهم دلیل برای اینکه شما بخواید ثابت کنید وضع هست یا وضع نیست تبادره، تبادر عند اهل لغه مثلا اینطور. البته در قسمت مفاهیم ما کاری نداریم به زبان عربی به شکل خاص، این مشترک میان همه زبان هاست، هر زبانی و هر لغتی میخواد باشد این مطلب جاری هست، تفاوتی از این حیث وجود ندارد. به هر حال شما به عرف رجوع بکنید، ما بگیم که انتفاع طبیعی الحب عند انتفاع الوصف به ذهن خطور نمی کنه. این دلیل ماست بر عدم وضع. چرا؟ چون عرض کردیم که علامت وضع تبادره و چنین تبادری وجود نداره. لذا جناب آخوند خراسانی و بسیاری از قائلین به عدم مفهوم برای وصف سخنشون همین یک کلمه هستش، که چون اساساً وصف برای چنین معنایی وضع نشده است. چرا؟ چون تبادری وجود ندارد. ظهور عرفی وصف برای بیان معنای انحصار نیست، برای بیان معنای انحصار نیست. اونجایی که میگوید اکرم العالم العادل، نیامده بگه وجوب اکرام صرفاً و صرفاً منحصر است به عالم عادل، گفته عالم عادل رو اکرام بکن و اثبات شیء نفی معدا نمی کند. سایرین رو چطور؟ نه اونا رو میتونه اکرام بکنی، اما من خواستم اینو مخصوص به ذکر کرده باشم. مثلا حرفون خطون که خب اولا اینطور، ثانیاً البته عرض کردیم اینو باید جداگانه بعداً اشاره بکنیم، مطابق چون آخوند اینجا فرمانده این رو ذکر بکنیم. ثانیاً این که کسی مدعی شود که اگر وصف مفهوم نداشته باشد و مفهوم وصف رو ثابت ندانیم، لغویت لازم میاد. چرا؟ برای اینکه خب شما گفتی اکرم العالم العادل، میگیم خب این عالم بنده خود این عادل نیست، این چی کارش بکنیم؟ میگه حالا اونم اکرامش بکن، بالاخره عالم زحمت بشه درس خونده. میگه پس چرا گفتی اکرم العالم العادل؟ پس اون عادل چه خاصیت؟ پس بالاخره من عالم رو باید اکرام کنم، چه عادل باشه چه عادل نباشه، این وجوب اکرام داره. زحمت کشه، درس خونده، تلاشی کرده، فعالیتی کرده، به خاطر علمش من اکرامش میکنم مثلا، دقت میکنه. پس دیگه این چه خاصیت ذکر این قید و وصف عادل چه خاصیتی داشت که شما اینطور گفتید؟ گفتید عظم العالم العادل. حالا اگر به جای عظم العالم العادل میگفتید عظم العالم، عظم العالم فرق نمی کردید. وقتی شما قرار است برای عالم غیر عادل هم وجوب تعظیم و اکرام رو ثابت بکنید، این دیگه چه فرق داشت که شما ذکر کردید؟ وجود یا عدم وصف عادل این علی السویه هستش، علی حد انسواء هستش، و فرق نمی کند که شما این قید را و این وصف را ذکر بفرمایید یا نه. خب پاسخ داده می شود که چنین ادعایی نمی تواند برای وصف مفهوم داشتن رو ثابت کنه. چرا؟ برای اینکه اساسا این ادعا ادعای صحیحی نیست و از عدم ثبوت مفهوم برای وصف لغویت لازم نمیاد. چرا؟ دلیلش واضحه، برای اینکه فائده وصف منحصر در مفهوم نیست، بلکه برای وصف فوائد دیگری رو هم میتوان ذکر کرد و در نظر گرفت. مثل اینکه گاهی وصفی میاد برای اینکه این موضوع یا این شخص با این وصف خاص نزد مردم شناخته شده یا شناخته شده تر است، لذا وصفش رو میگن که زودتر ذهن مخاطب به موضوع یا شخص مورد نظر منتقل بشه. اما انحصاری در کار نیست. این معمولا اینطور، معمولا اینطور. فرض فرمایید که میگه کیو میگی؟ میگم همون کسی که معمول با آقای فلانیه. نه فهمیدم. خب که همیشه با اون نیست که، همیشه که با اون نیست. این آدم وجوب اکرام ندارد زمانی که با آقای فلانی همراه هست که، نه خودش وجوب اکرام دارد. این قید رو ذکر کرد برای اینکه شما به ذهنت بیاد. میگم کیو باید اکرام کنم؟ چه کسی وجوب اکرام دارد؟ میگه زیدی که همیشه مصاحبه با عمرو است. زیدی که مصاحب امر است. خب زید مصاحب امر یعنی مصاحبت با امر اگر نبود دیگه زید وجوب اکرام ندارد؟ نه، زید رو باید اکرام بکنیم، لکن چون این حالت یه حالتی است که عرض کردیم قبلا، مثلا با این حالت بیشتر او شناخته می شود، به تعبیری آقایون اصطلاح میگن وصف غالبی هستش، مثلا غالبا یه همچین حالتی دارد یا چیزهای از این قبیل هست. خب این صرفا به خاطر این بوده که زودتر به ذهن شما به ذهن مخاطب منتقل بشود که چه فردی یا چه موضوعی مورد نظر است. پس ما بگیم که وصفش رو ذکر میکند متکلم که ذهن مخاطب زودتر به موضوع یا شخص مورد نظر منتقل بشه، یا برای اینکه متکلم میخواد اهمیت قائل شدن برای موصوف و شأن او رو، شأن اون رو با ذکر اوصاف فضائل و مناقبش نشان بده. میتونه بگه زید، ولی میگه زیدون العالم الفاضل الجلیل الكریم الفلان الالاح. قدیم که خیلی رس بوده که سه قد چهار قد می نوشتن به قد چهار قد مرسوم بوده. الان خب خیلی هی به سمت ساده سازی میرن، هی حس میکنن، هی جا میزنن، اسما رو خلاصه میکنن. بر تقدیم حالا مرادم اینه، میخواب این مناقب او رو در بیان میکنه. این که حالا فرض کنید که انحصاری در کار نیست، مناقب او رو دارد میگه، فضائل او رو دارد میگه، میخواد نشون بدهد من چقدر اهمیت قائل هستم برای این موضوع، برای این شخص. وگرنه این نیست که این شخص با این وصف مورد نظر من است. یعنی اگر این وصف نداشت، مثلا میگه اکرم زیدن المجاهد، مثلا المناضل القائم فی سبیل الله، خلا میگه با رفتیم زید رو دیدیم اتفاق خابیده بود، مثلا داشت نهار میخورد، نه مجاهد بود، نه مناضل بود، نه قائم بود در مسیر خدا، داشت نهار میخورد بنده خدا. پس وجوب اکرام نداره؟ نداره، وجوب اکرام داره. یعنی با انتفاع اون قول. البته این بحث در بحث چیزم هست، در بحث مشتق هستش که انتفاع و این عدم تلفظ بشه نه باشه. حالا فرضی که مثلا بگید که متلفظ نمیشه، بر تقدیم مرادم این هستش که اون میخواد فضائل و منابعش رو ذکر کنه، من اهمیت براش قائلم، این موضوع برای من مهمه، این شخص برای من مهمه. نه این که یعنی اگر این ویژگی ها نبود دیگه منتفیه و حکم در کار. خب این هم یک مورد دیگه. مورد دیگر میتونه این باشد که وصف میتواند بیانگر اصل تأثیر یا علیت اون باشه. این جمله مشهور است که میگن وصف مشعر به علیت است. وصف مشعر به علیت است. خب متکلم در مقام بیان این نکته است که این وصف در این موضوع اثر داشته، در این بفرمایید که جریان این حکم و در انطباق این حکم بر این موضوع یا جعل این حکم بر این موضوع این اثر داشته است. اما آیا آمده است تا از خودتون که بگوید که حکم دائر مدار این وصف است یا نه؟ این برای ما مشخص نیست، این برای ما معلوم نیست. میگه بالاخره زید رو اکرام کن، میگیم کدوم زید رو؟ میگه همون زیدی که بود که ما مسافرت رفتیم اونجا، مثلا فرض فرمایید که پول نیاز داشتیم، پول نداشتیم، این کمک ما کرد، مثلا یه پولی به ما داد، مثلا هزینه سفرمون تامین شد فلان، اون زید رو برو اکرام کن. دقت میکنی؟ این دارد میگه که بالاخره این زید اینطور بوده دیگه، زیدی که در سفر به ما خدمت کرده است. بله البته از این ما تأثیرگذاری رو هم میتونیم کشف بکنیم که چرا امروز به شما میگه برو اکرامش کن، چون یه خاطره خوشی از او دارد، او یه محبتی قبلا به این کرده اکرامی کرده. اما آیا لزوماً حکم دائر مدار این علت است؟ و اذا فقدت العله مثلا فاذا فقد الوصف و انتفى الوصف دیگه زید اکرام نداره. چرا زید اکرام کن؟ منتها درک به شما آدرس میده، علامت میده که من اون زید مد نظرم. 5 تا زید ما اینجا داریم، مثلا اون زید خاصی که این محبت رو ما کرده است، نه هر زیدی. همچین بیان محضر مبارکتون که و به هر تقدیر برای این که یه موردی رو مخصوص به ذکر بکنند، مخصوص به ذکر بکنند، خب این از کردن گاهی اوقات میخواد اهمیت قائل شدن رو برای اون موضوع نشون بده، گاهی اوقات میخواد اهمیت قائل شدن برای وصف رو نشون بده. این حالا این هم ناظر به این هستش که بگیم وصف مشعر به علیت هست، هم ناظر به اون مورد قبلی هست که اهمیت قائل شدن باشه. خود این وصف یعنی این زید با این اوصاف، زید با این اوصاف یعنی خود اون وصف رو میخواد مورد تأکید قرار بده که این وصف 10 تا وصف داره، 10 تا ویژگی داره، این ویژگی رو ذکر میکنه. دقت میکنم چه عرض میکنم؟ خدا رحمت کند اموات شما رو، ما مرحوم جدمون پدر بزرگمون از طرف والده ایشون، خب این اواخر عمر کسالت داشتن و اینها و بالاخره سکته هم کرده بودن، ایشون اصرار کردن بهشون که بعضی از آقایان و شخصیت‌ها که شما مثلا برای درمان برید اروپا، مثلا برید اتریش کجا. خب اون زمان هنوز این عملی که رو قلب انجام میشد که الان دیگه تو هر کلینیکی هم شد انجام بدن، اون زمان اینجا انجام نمیشد، نادرن کسی میتونست انجام بده یا اصلا انجام نمیشد، اونجا انجام میشد، تو مثلا اروپا انجام میشد. برتر بود. ایشون گفت نه من برای درمان پا نمیشم برم، اصلا چیز ندارم که درمان پاشم این همه هزینه کنم پاشم برم برام از این حرفات. تو جون قطعی هم که نیست که، احتمالیه دیگه، الان احتمالا درست به احتمال نشه، این من نمیشه فلا. بعد آقایون پیگیری کردن که به عنوان تبلیغ شما برید، ما برنامه تبلیغی اونجا میذاریم، سخنرانی و جلسات، شما در ضمنش بین جلساتتون یه عمل جراحی هم انجام بدید. ایشون پذیرو رفت اتریش برای تبلیغ و مدتی در اتریش بود و اونجا سخنرانی میکرد، فارسی طبیعتش فارسی بود، حتی عربی هم بلد، ولی هر بازتون که ولی خب فارسی. در ضمنش رفت ارسان خاطرتون که عملم انجام داد و کاری نداریم، قصه ای دارد دیگه نمیخوام مخصوص بگم، و همونجا از دنیا رفت و جنازه ایشون بده تمام محفوظ. این گذاش ما خدمت مرحوم آجای مجتهدی بودیم اوائل تلدی که خطاش مجتهدی، بعد ایشون خیلی پیگیری میکرد که این طلبه کیه، چی از کجا آمده، چه کاره، با کی مرتبطه، با هم جرد بابا هی از ما چی بودن. من گفتم جواب من نوه حاج آقای علم الهدا هستم، قاصد محمد علم الهدا، نوه دختری ایشون حساب شد. گفت ها همون آقای علم الهدایی که اتریش مرد. خیلی ایشون حساس بود به این مطلب، خیلی حساس بود کسی غرب بره مثلا کسی اروپا بره، خیلی چون حساس بود به این مطلب. آه همون آقای علم الهدایی که اتریش مرد لا تدری نفسون به ایه رو بند تموت، بالاخره انسان یه جایی میمیره دیگه. خب نه فرق اونجا حالیشون سفر تفریحی که نرسته تبلیغی رفته، در این حالشون سنگین بود براش که چطور تو اتریش مرد. به هر حال البته خب اسناد خیلی جدی وجود دارد که ایشونو شهیدش کردن، یعنی تعمدن اونجا ایشونو کشتن. حالا کار بینا نداریم، دقت میکنی چه عرض میکنم، اصلا بیناش کار نداریم، ولی در این حال مهم مهم بود از تمام اوصاف جد ما که خیلی اوصاف داشت دیگه، بالاخره دقت میکنی چه مثلا عینکی بود، مثلا عمامش سیاه بود، از تمام اوصافش، اوصاف علمیش، اخلاقیش، مردمیش، اجتماعیش، مدرسه علمیش، مسجدش، تلمیز چه بزرگان، از همه اوصاف این وصف مخصوص به ذکر میشد. چرا؟ چون براش مهم بود، براش مهم بود که این همون آدمیست که در اونجا مرده. دقت کن چه عرض کنم، وگر در اتریشم نمرده بود بازم پدر بزرگ بنده بوده، نه اگر در اتریشم نمرده بود ایشون بازم جد من بود، ولی در این حال این وصف مخصوص به ذکر میشه به جهت اهمیتی که برای اون گوینده و متکلم اینجا وجود دارد. انگیزه ها و دوائی مختلف هستند، هر کسی ممکن است از آوردن وصف یک انگیزه و داعی خاصی داشته باشه که جنبه موردی و شخصی هم داره و غیر منضبطه. ما نمیتوانیم یه قاعده کلی ذکر کنیم. این چند موردی که ذکر کردیم چون شیوع داشت، اینا شیوع داره، ولیکن اینا انحصاری در کار نیست، می شود به جهات دیگری کسی وصف را ذکر بکند به هر دلیلی که مد نظرش هست، تا جایی پیش می رود که گاهی اوقات شخص می خواد برای سجع و قافیه جمله درست بشه یه وصفی رو ذکر می کنه که این اخیز قافیه با اون کلمه جور در بیاد، اون تا اینم می تونه باشه، دقت می کنم چه عرض بکنم، و الی ماشاءالله جهاتی که وجود داره. خب پس این هم یک مطلبی که اینجا بود. نکته ثالث، از وقت عبور کردیم از ساعت، لکن چون دیر شروع کردیم اگر اجازه فرمایید این ثالثا من عرض کنم. ثالثا قبول داریم که با وجود قرینه داله بر وصف بر مفهوم، وصف میتواند بر مفهوم دلالت کند، ولی چون چنین قرینه ای فقط احیاناً گاهی وجود دارد و همواره ملازم و همراه وصف نیست، لذا نمیتوان به نحو موجب کلیه برای وصف مفهوم رو اثبات کرد. آن چیزی که برای ما مطلوب است در باب مفاهیم اثبات مفهوم است به نحو موجب کلیه، نه به نحو موجبه جزئی. به نحو موجبه جزئی معل قرینه هر چیزی میتونه بر مفهوم دلالت بکنه. به جمله حملیه معمولی شما بگید هیچ کدوم از اون مفاهیمی که مطرح هستن درش نباشه، نه مفهوم شرط باشه، نه مفهوم وصف، هیچی نباشه، در این حال میتونه که همون عرفه، حتی لقب که از اف مفاهیم هست، در این حال اینم میتونه داله بر مفهوم باشه، معل قرینه به نحو موجبه جزئیه. خب پس ما تا اینجا با این بیانی که مرحوم آخوند داشتن و دیگر بزرگان که دال خلاصش در کلام آخوند آمده بود نشان دادیم که وصف دارای مفهوم نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل